أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وترك الزنا تحسينا للنسب. کلمه قصار 252 حکمت احکام رو بیان کرده. یکی از حکمت‌های حرمت زنا آن است که جامعه مبتلا به فرزندان نامشروع نشه. بلایی که امروز غرب مبتلاش هست و مراکزی درست کردن برای فرزندان نامشروع، تا جایی که مالیات هم از این مراکز میگیرند. ابتدا گفتند که زنای به عنف ممنوع، ولی کم کم این هم مجاز شد. در هر دقیقه یک زنای به عنف صورت میگیره. این هم می شود گفت از علائم آخر الزمان هست. و ترک الزنا تحسینا للنسب. در شناسنامه اسم پدر رو نمی نویسند، اسم مادر رو می نویسند. عین حیوانات، حیوانات به مادر شناخته میشن. در غرب هم آدم ها به مادر شناخته میشن، چون پدر مهم نیست. ان شاء الله که جامعه به سوی صلاح بره و اگر آخر الزمان و پایان زمانه هست، با ظهور حضرت ما از آنان باشیم که افتخار رکاب حضرت رو داریم. سخن پیرامون احکام مربوط به مقبوض بالعقد الفاسد بود. در مقبوض بالعقد الفاسد مالکیت نیست، زمان هست و باید اون مقبوض بالعقد الفاسد به صاحبش برگردد. مقبوض بالعقد الفاسد به صاحبش برگردد. به چه دلیل باید برگردد؟ یک، اجماع منقول. دو، توقیع حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم هل فدا. سه، روایت نبوی که لا یحل خرد مال امرئ مسلم. چهار، مرحوم محقق اصفهانی استناد کرده به این روایت که محضرتون میخوانم، جلد 25 صفحه 461، باب 15 کتاب لغت حدیث 1، محمد بن الحسن به اسنادهی عن الحسین بن سعید. چند بار در این درس سند جناب شیخ طوسی به جناب حسین ابن سعید خوانده شده که صحیحه. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هست که از مشایخ هست و از اصحاب خوب امام رضا در مدینه و خراسانه، از جمله کسانی است که به همراه یا بعد از آمدن امام رضا به خراسان آمده. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل يسید الطير الذي يسوي دراهم كثيره، سید میکنه پرنده قیمتی را، و هو مستول جناحین، مستول جناحین است یعنی کسی بالش رو نچیده، که عرض کنم خدمت شما نشانه آن باشد که تملک کرده. مرقوم میفرمایید و هو مستول جناحین یعنی کسی بالشو نچیده، که نشانه این باشد که تملک. و هو یعرف صاحبه ایهل له امساکو، اصلا میشناسه این تیر مالکی. فقال اذا عرف صاحبه رده علیه، بیشتر از این شما میخواهید بگویید که یجب الرد؟ امامم میگه رده علیه. و الم یکن یعرفه و ملک جناحه فهو له، و اگر نشناسد او را، او سید کرده در حقیقت مالک اوست. و ان جا اک طالب لا تتهمه رده علیه، و اگر کسی آمد و مدعی شد که مال اوست این تیر، این را به صاحبش برمیگرداند. کی؟ رده علیه، این ردم خبریست که یدل علی الامر. اینجا ردهو عرض میکنم رد یردو، امر حاضر میگیرید، اینم دقیقا مثل قبلیه. اذا عرف صاحبه رده علی، اینجا هم و اینجا کطالب لا تتهمه رده علی. لکن اینجا این رده علی ممکنه بیان کنایی باشه که به صاحبش بگه، به صاحبش بگه اذا عرف صاحبه رده علی، بگه آقا جون این تیر شما دست من، بیا بیم. لازم نیست که او هزینه بده در خونه تحویلش بده، نه، بلکه به او اعلام میکنه تیرت اینجاست. بله، اونم رد. کسی که تلفن میزنه آقای محترم این آمده بودی وضو بگیری، انگشتر تو جا گذاشتی، برای اینکه انگشترت گم نشه من آوردم نگه داشتم، میخوای بیا بگیر انگشترت. اینجا رده و علی صدق میکنه یا نمیکنه؟ الله اکبر. رده و علی صدق میکنه، اینجا میگه آفرین بر این آدم پاک دامن، و چه بسا تو رسانه هم تشویقش کنید، آنچنان که پاک بانان را دیگه یه مدتی میگفتن سفور، سفور بد شد پیک بهداشت، پیک بهداشت هم خیلی مترقی تر شد، شد پاکبان. اگر یه پاکبانی این کار را بکنه تشویقش میکنید، نبرده، ولی خوب به او خبر داده به مالکش که انگشترت اینجاست. چی؟ ببینید لغت را هم شامله، بسیار خوب. اما اذا عرف صاحبه رده علی، دقیقا اینجا جای الغای خصوصیت. یعنی چه الغای خصوصیت؟ یعنی جای این است که بگویند اگر کالایی را کسی مالک نبود، چه لغته چه غیر لغته، لغته مصداق باردش. لکن نکته‌ای که اینجا هست این است که این تیر از انفاله، انفال هم اختیارش به دست حاکم هست، هم او بی خود گرفته و اون همون قبلیه بی خود گرفته، بنابراین علی حال ملک این طرف نیست. چی؟ سواف الملوک یکی از مصادیق انفال هست، این سواف الملوک تیرم همینه، اختیارش اختیار، اگر اجازه گرفته که بحثی نداره، اما اینجا سخن از اجازه نیست. چی جان؟ انفالم از مباهات، لکن به اذن الامام. این گونه نیست که حاکم بگیرد و همشو ملک شخصیش تو حساب جاری خودش قرار بده، در اختیار مردم قرار میگیرد به اذن. عجب، این از عجایبه. از شما سوال میکنیم تیر مالک داره یا نداره؟ میفهمم کل جهان هستی مالک داره، بله، گنجشکا تیر نیستن، گنجشکا از اونایی نیستن که تیر محسوب بشن، بر فرض که بشون میگیم بله، کسی خواست بگیره باید اجازه، آنچنان که الان هم همینه دیگه. الان هم اگر کسی بخواد صید کند بز کوهی رو باید اجازه بگیره از منابع طبیعی، آری یا نه؟ الان دیگه یعنی چه؟ اتفاقا الان وقت حکومت اسلامیه، حرفا چیه میزنید؟ الان وقت حکومت اسلامی است. صید ماهی یک فصلی از سال به شما اجازه میدن، معناش چیه؟ معناش اینه که حکومت مالکه. حکومت مالکه یعنی چی؟ به معنای این که نظام باید اجازه بده. علی ای حال این مجموعه مباحثی که در وجوب رد گفته شد، هنا بحثون مشخصه، یعنی او از طریق شرعی دنبال کرده، مالکش احسنتون نظامه، نظام هست. نظام هم که میگیم انفال هست و انفال عرض عریض داره، زمین. خب اینا باید اجازه بگیرن، هر کی هر کی نمیتونه احیا کنه. بفرمایید. عقل
عدم رد بستا و ظلم، و ظلم هم قبیله و این هم حرام منظور.
ایشان دلیل عقلی میارند که یجب رد، چون عدم و رد ظلمه. شما میخوای شما جواب بدید، بفرمایید. خب بفرمایید. من رو دنده لجبازی ننداز، اگر بیفتم رو دنده لجبازی دفاع میکنم از این حرف. دفاعش چیه؟ دفاعش این است که در اینجا فرض این ملک شما نیست. ملک شما نیست دو راه داره، یا اینکه تو خونه نگه داری، یا این بار را از دوشت کوتاه کنی. کوتاه کردنش که بدی به صاحبش. هر لحظه ای که نگه میداری به اندازه اون لحظه ظلم کرده اید. این دنده لجبازی. اما دنده صادقانه این است که نه، من وظیفه رد ندارم، وظیفه تخلیه دارم. وظیفه دارم که به صاحبش بگویم آقای محترم کالای شما اینجاست. اما اینکه وظیفه رد داشته باشم، خصوصا اذا کانت له معونت کثیرتون، این اول کلامه، این حرف غیر لجبازیش، اونم حرف دفاع از شما. پس اینجا جای دلیل عقل نیست. بله، تحویلم نمیدید. اینجا صحبت اثم هست. حالا میخواستم بعد بگم، حالا که آمد بگذارید الان بگم. مسئلتون، آیا نگه داشتن این مبیع فاسد، نگه داشتنش آیا اثم هست یا اثم نیست؟ شیخ طوسی فرموده اثم نیست، گناه نکرده، بنابراین میتونه نگه داره تا زمان مناسبش برسد. جناب ابن ادریس ادعای اجماع کرده که در اینجا اسمی شکل نگرفته، تعبیر جناب ابن ادریس را بخوانم محضر شما. سرائر 2326. قال ابن ادریس فهو عند اصحابنا این مبیع به بیع فاسد عند اصحابنا به منزلت شیء المقصوب، به منزله شیء مقصوب هست الا فی ارتفاع الاسم به امساکه، به منزله شیء مقصوب در این جهت نیست. چرا؟ چون شیء مقصوب نگه داشتنش گناه است. اما این مبیع به بیع الفاسد نگه داشتنش گناه نیست. مرحوم شیخ میگه و هو ضعیفون، این قول که بگیم اسم نیست این ضعیفه. چرا ضعیفه؟ معناش اینه که حرام نیست. فرض اینه که حرام است نگه داشتنش. اگر گفتید حرام است یعنی نگه داشتنش اسم. و نسبتو غیر ثابتتن، این نسبت به کی؟ نسبت به جناب ابن ادریس که گفته اجماع داریم گناه نکرده، این تهمته، ناچسبه. جناب ابن ادریس نگفته است که گناه نیست. عبارتش رو براتون میخوانم دوباره، شما ببینید چطور و نسبت و غیر و ثابته. فهو عند اصحابنا به منزلت شیء المقصوب الا فی ارتفاع الاسم به امساکه. ما نمیخواهیم بگیم ابن ادریس معتقد به اسم نبودن نیست، این که تصریحه. اونی که میخواهیم دفاع کنیم از ابن ادریس این است که او به علما نسبت نداده. فهو عند اصحابنا به منزلت شیء المقصوب الا فی ارتفاع الاسم به امساکه. من دفاع میکنم از این حرف، منتها نه با ادبیاتی که ایشان فرمود. حرف حرف درستی، مرقوم بفرمایید. در صورتی این انتساب صحیح است که این عند اصحابنا هم به مستثنا من بخوره هم به مستثنا، در حالی که این به مستثنا منه میخوره نه به مستثنا. فهو عند اصحابنا به منزلت شیء المقصوب، به منزله شیء مقصوب. عند اصحابنا به منزله شیء مقصوب، اما این که نگه داشتنش گناه هست یا گناه نیست عند اصحابنا نیست. پس حداقل احتمالش هم باشد این انتساب، انتساب نادرستی است. ولا یبعد ارادت و صورت الجهل لانه لا یعقب، بعید نیست که عدم الاسم مال صورت جهله. صورت جهل کدام است؟ آنجا که نمیداند این معامله فاسده. اونجا که نمیداند مرتکب گناه نشد. پس این عدم الاسم مال اونجاست که جاهل است و عالم نیست. نه نه درست فاسده، اما اینکه آیا حق دارد یا ندارد، حق داره. اینکه بحثی نیست. اگر آقای بایه بگه عیب نداره این مبی پیشتون باشه تا بیام بگیرم، این اشکال نداره، مال خودشه. الناس مسلطون علی اموالهم. فرض ما این است که چنین چیزی گفته نشده، چنین چیزی گفته نشده. یعنی چی؟ این حرف از اون حرفای غیر دفاع کردنیست. چرا غیر دفاع کردنیست؟ گفته شده که اینجا این مبیع را این بایه تحویل داده، اذن در امساک داده است، اذن در امساک داده است، بنابراین نگه داشتنش حرام نیست و ردش هم واجب نیست. این آقای بایه، او با دست خودش تحویل داده این کالا رو به من، حالا به این فاسده، بنابراین چه دلیلی دارم که بگم واجب است رد کنه؟ این رو مرحوم شیخ به صراحت فرموده. و اما توهم ان هازا به اذنه، هازا یعنی این امساک به اذنه هست، حیث انه دفعه به اختیاره، این فمندفعون. چرا فمندفعون؟ این بهش داده به عنوان اینکه مال خودشه، نه به عنوان اینکه مال دیگری است پیش او هست. و وقتی بی فاسد شد دیگه این حیثیت رفته. پس اگر اونی را که میداد به ما انه ملکو، بله، ولی فرض اینه که اینجا دیگه ملکش نیست، پس اون اذن در اینجا نقشی نداره. خب الحمدلله رب العالمین، در مجموع این مطلب بر مسند نشست که در بیع فاسد باید مبیع به صاحبش برگردانده بشه. امساک حرامه، امساک حرام هست، منتها آیا رد خصوصیت داره یا تخلیه کافی است؟ در مبیع بالبیع الفاسد اون چرا که بر ما واجب است تخلیه است، امساک حرام است. بسیار پس رد واجب است، این اول کلامه. آن چه واجب است تخلیه است، به خصوص آنجا که رد معونه کثیره داره. یه مرتبه است با یک اسنپ میشه رفت و کالا را بهش تحویل داد و تمام کرد. یه مرتبه 10 تن آرد صنعتی است که این روزها بازار گرمی داره، 10 تن بار صنعتی است. این جابجاییش معونه داره، با یه اسنپ قصه حل نمیشه. اینجا این هزینه را باید این مشتری بده یا بایه؟ شما میگید مشتری باید بده. لا ضرر چی میگه؟ شارع مقدس حکم ضرری قرار نداده، بایدی قرار نداده است که من متضرر بشم. پس فاولا رد دلیلی بر اثباتش نیست، امساک حرام، اما رد دلیلش اجماع منقول بود که نقد شد، دلیلش روایت توقیع بود که گفتیم امساک تصرفه، دلیلش لا یحل مال امرئ مسلم بود که لا یحل امساکش، دلیلش این روایت بزنتی بود. هیچ کدوم از اینها اثبات نکرد رد واجب، اثبات کرد که شما تخلیه کن، مالک خاص بیاد ببره ببره.
ظاهر روایت آخر رو شما رد بود
همون جا گفتیم دوبار کلمه رد داره. این رد میتونه کنایه از تخلیه هم باشه. ظاهر رد بر اینم، بله میفهمم، این رد در اینجا بر تخلیه هم صدق میکنه، به دلیل آن که به عیالش میگه الحمدلله گرفتاری ما حل شد، هنوز نیامده تو خونش. نه، فرض اینه این امینه، فرض اینه که این امین، وقتی بهش تلفن میزنه این انگشترت پیدا شده بیا ببر، میگه الحمدلله مشکلمون حل شد، یعنی این را رد تلقی میکنه. انصافا به این تفسیر باید آفرین کنه. این تفسیر عرفیست، تفسیر عرفیست، هنوز کالا نیامده. فرض اینه این آدم اهل دبه نیست، فرض اینه این آدم فرض کن متدینه، بله اگر اهل دبه بود به عیالش نمیگه گره باز شد، میگه حالا تا حالا ببینیم. بله همه عقد فاسد، مثال دارم قصه عرض میکنم، آمد تخلیه کرد، گفت به طرف آقا جون من دیگر دعوایی ندارم بیا ببر، این را رد تلقی میکن. عرض میکنم که این حکم سوم. حکم چهارم که بحث بسیار مهمیه، زمان منافع است، منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات. توضیح و ذالک، این خانه را ازش گرفته، بعد 6 ماه فهمیده که عقد درست نبوده، اما من جهت العقد اما من جهت العوض. گفته این خونه مال تو، حالا یه جوری حساب میکنیم. این جهل در عوضه. نه نبیو ان بیع القرار. یا مثلا گفت این خانه رو بهت میفروشم، شما آدم ظاهر و صلاحی هستی، به شرط این که یه اتاقش از این خونه دست من باشه، هر کار خواستم بکنم. اونم مشروب میاره، از اونجا مشروب صادر میکنه. اینجا مشکل در مبیع. فعلا ای حالن، در این مبیع که فاسد است، یا سمن که فاسد است، یا عقل. بعد 6 ماه فهمید این 6 ماه اجاره این خانه حداقل ماهی 2 میلیون بوده. ماهی 2 میلیون، 12 میلیون این از این خانه بهره برده. باید 12 میلیون هم برگردونه یا فقط خونه را برگردونه. گاو را فروخته، 6 ماه از شیر این گاو استفاده کرده و شیر این گاو منفعتی بوده که دست او بوده. منافع مستوفات. آیا با برگردوندن عین باید تاوان این منافع رو هم بده یا نده؟ فرض اینه استفاده کرده. قسم دوم، زمان منافعی که استفاده نشده. فعلا ما اولش رو بحث میکنیم. اینجا 2 نظر عمده هست. یک نظر عمده، نظر جناب شیخ هست که میگوید منافع مستوفات ضامن هست. یک نظر، نظر جناب ابن حمزه طوسی است که به استناد قاعده الخراج به زمان، من له القنم علیه القرم، گفته این منافع رو ضامن نیست. در رابطه با این قاعده الخراج و به زمان، بزرگی که بهتر از دیگران بحث کرده حضرت آقای مکارم هست، القواعد الفقهیه جلد 2 قاعده 23. اینا مطالعه می فرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله تا